بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. دیشب عرض کردم در ساختمان نهضت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته است. و مجموعاً سه عامل به این حادثه بزرگ شکل داده است. یکی از آن عوامل این بوده است که بلافاصله بعد از درگذشت معاویه از طرف یزید ابن معاویه فرمان میرسد که از حسین ابن علی الزاماً بیعت گرفته شود و امام در مقابل این درخواست امتناع می کند. اونها فوق العاده اصرار دارند و به هیچ قیمتی از این تقاضا صرف نظر نمی کنند و امام شدیداً امتناع دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. تضاد و مبارزه شدید از همین جا شروع می شود. عامل دومی که در این نهضت تأثیر داشته است اون را عامل درجه دوم بلکه درجه سوم باید به حساب آورد، این است که پس از اون که امام به واسطه درخواست بیعت در چنین شرایطی قرار میگیرد که از اون طرف اصرار و از این طرف انکار و امام به مکه مهاجرت می کند و یکی دو ماه هم در مکه پس از اون که در مکه مقیم بوده است و خبر قضیه و داستان خبرش به کوفه می رسد، اون وقت مردم کوفه جنب و جوشی پیدا می کنند و امام را دعوت می کنند و در واقع برعکس اون چه غالبا ما می شنویم و مخصوصا در بعضی کتب درسی می نویسند، دعوت مردم کوفه علت نهضت امام نشد، نهضت امام علت دعوت مردم کوفه شد. یعنی نه چنون بود پس از اون که مردم کوفه دعوت کردند امام جنبید، بلکه پس از اون که امام جنبیده بود و مخالفت خودش را اعلام کرده بود و خبرش به مردم کوفه رسید و در اونجا هم زمینه نسبتاً آماده ای در اون وقت وجود داشت، مردم کوفه اجتماع کردند و امام را دعوت کردند. عامل سوم، عامل امر به معروف و نهی از منکر بود که این عامل را هم خود امام مکرر و با صراحت کامل و بدون اون که ذکری از مسئله بیعت به میان بیاورد و بدون اون که ذکری از مسئله دعوت اهل کوفه به میان بیاورد، به عنوان یک اصل مستقل و یک عامل اساسی به این مطلب استناد کرده است. این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام از اینها در یک حد معینی به نهضت امام ارزش می‌دهد. اما مسئله دعوت اهل کوفه ارزشی که او می‌دهد یه ارزش بسیار بسیار ساده و عادی است. البته ساده و عادی در سطح عمل امام حسین عرض می‌کنم، نه در سطح کارهای ما. برای این که به موجب این عامل یک استانی، یک منطقه‌ای که از نیروی بهره‌مند بوده است آمادگی خودش را اعلام می‌کند و مسلماً هم چنین است، طبق قاعده حد اکثر این است، حد اکثر عرض می‌کنم 150 احتمال پیروزی داده بشود. دیگه بیش از 150 احتمال پیروزی احدی نمیداد. یعنی در تمام اون منطقه شاید یک نفر هم پیدا نمیشد که بگوید پس از اون که اهل کوفه اتفاق کردن، اتفاق آرا هم فرض بکنیم کردن و فرض بکنیم که اهل کوفه هم وفادار میموندن، خیانت هم نمی کردند، کسی نمی توانست ادعا بکند، یعنی احتمال بدهد که باز هم موفقیت امام 100% است، چون تمام مردم که مردم کوفه نبودند. مردم شام را اگه به تنهایی که اونها قطعا وفادار آل ابو سفیان بودند در نظر می گرفتیم، کافی بود که احتمال پیروزی را تا حد 150 تنزل بدهد، به جهت اینکه همین مردم شام بودند که در دوران خلافت امیرالمؤمنین با همین مردم کوفه روبرو شدند در صفین و 18 ماه توانستند با مردم کوفه بجنگند و کشته بدند و مقاومت بکنند. ولی به هر حال یه 150 حد اکثر که البته این مقدار زیاد دارن میگم، 140 130 باز احتمال موفقیت هست. مردمی استانی جمعیتی اعلام آمادگی میکنند و امام هم به دعوت اونها پاسخ مثبت میدهد. این یه حد معینی از ارزش دارد که همون یک حد عادی است، یعنی بسیاری از افراد عادی هم شاید در یک همچو شرایطی پاسخ مثبت میدهند. ولی عامل تقاضای بیعت به امتناع از اون که از همون روزهای اول عرض کردن پیدا شد، این ارزش بیشتری میدهد به این نهضت از مسئله دعوت، به جهت این که روزهای اول است، هنوز مردمی اعلام یاری نکردن، اعلام نصرت نکردن، اعلام وفاداری نکردن، دعوت نکردند. یک حکومت جابر و یک حکومت مسلط، یک حکومتی که در 20 سال گذشته معاویه در دوران پدر یزید خشونت خودش را به حد اعلا نشون داده است. معاویه مخصوصا در 10 سال دوم حکومت و سلطنتش به قدری خشونت نشون داد که به اصطلاح مردم تسمه از گرده همه کشید. کاری کرد که در تمام قلمروش حتی مدینه طیبه و مکه معظمه در اونجا در روزهای جمعه علی ابن ابی طالب را علی رؤوس الاشهاد به عنوان یک عمل عبادی در نماز جمعه لعنت می کردند و کسی صداش نمی تونست در بیاد، و اگر صداش در می آمد
یارستاری که دیگه نداشت سرش از خودش ندید. اون سنون از گرده ها کسیده بود که در اواخر عهد معاویه نام علی رو در زبان آوردن جرم بود. این مثل تاریخ هست، نام او رو کسی نمی توانست به زبان بیاورد. اگر میخواستن بگن علی ابن ابی طالب، یه با کسی با اشاره می گفتن علی ابن ابی طالب. کار به اونجا کشیده بود. اگر حدیثی مربوط به علی بود و در این حدیث یه فضیلتی ولو کوچکترین فضیلتی از علی در این حدیث گنجانده شده بود، در صندوق خانه ها محدثین راوی ها که احادیث برای یک دیگر روایت می کردن در صندوق خانه های خلوت پرده ها رو می آویختند، درها رو می بستند، یک دیگر قسم می دادند این را پاس نکنید، از قول من همه جا نقل نکنید، اگر می خواهی روایت کنید برای یه آدمی روایت کن که صد در صد راوی باشد و ضبط بکند، به احسان نکند. در یک همچه شرایط بسیار سختی جانشین همین آدم حالا خلیفه شده است و از او جوانتر، از او مغرورتر، از او سفاستر و از او بی‌سیاستر که حتی ملاحظات سیاسی هم نمی کند و نگفتن در مقابل یک همچه قدرتی یکی بکنی که چیزی باید بیعت بکنی. خیلی بیعت نمی کنم، تمام وجودم را اگر قطع قطع بکنی بیعت نمی کنم. از این نظر که می بینیم در این حال امام به تنهایی و به سکته در مقابل تقاضای نامشروع یک قدرت بسیار بسیار جبار ایستاده است، بدون اینکه نامی از اعوان باشد، از انصار باشد، حتی سجید بسیار احتمال موفقیت باشد، سجید دهی احتمال موفقیت باشد، فقط نه که به قیمت جانم هم حاضر نیستم بیعت بکنم. از این نظر که حاضر نیست رأی خودشو بفروشد، عقیده خودشو بفروشد، تظاهر بکند، چون بعدها تاریخ که نخواهند گفت حسین به زور و جبر بیعت کرد. همین هایی که بیعت رو به جبر میگیرند تاریخ را هم به زور
طول میسازند، همینطوری که ساختند بیت المال مسلمین را معاویه و دیگران قسمتی از این رو در اختیار خودشون در این مصرف میرسوندن و به اصطلاح امروز بخیم بگیم روحانیت اون روز را اجیر کرده بودن، استخدام کرده بودن، راوی های بی بندوبار را، بی عقیده را، بی ایمان را با زور پول میخریدن، احادیث پیغمبر رو تغییر میدادن، اسمها رو در احادیث پیغمبر عوض میکردن، حدیثی را در مدح دشمنان علی وضع میکردن. مورخین نوشتن که سمرت ابن جندب معروف 8000 دینار، 8000 مثقال، البته مثقال هجران نخودی مثل این که دینار بوده، زر نه نقره، 8000 مثقال زر گرفت، یه حدیث علیه علی ابن ابی طالب جعل کرد. بنابراین تغییر دادن تاریخ کار خیلی مشکلی برای اونها نبود. اگرم بعدها هر مقدار از تاریخ موند به واسطه عملیاتی نظیر نهضت حسینی بود، و الا اگر حسین هم سکوت میکرد تاریخ هم تغییر کرده بود، تاریخ هم عوض میشد. پس این جهت یه ارزش بالاتر و ارزش بیشتری میدهد به نهضت ابا عبدالله علیه السلام از مسئله دعوت مردم کوفه. اما عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است و صریحا ابا عبدالله به این عامل استناد میکند، به احادیث پیغمبر در این زمینه استناد میکند، به هدف خودش در این مورد استناد میکند و مکرر نام امر به معروف و نهی از منکر را میبرد بدون اینکه در اون وقت اسمی از بیعت ببرد، بدون اون که اسمی از دعوت مردم کوفه ببرد، این عامل به این نهضت ارزش بسیار بسیار بیشتری میدهد از عامل دعوت و از عامل تقاضای بیعت. و به موجب این عامل است که این نهضت شایستگی این را پیدا کرده است برای همیشه زنده بماند، برای همیشه یادآوری بشود، آموزنده باشد. همه اونها آموزنده است، ولی این آموزندگی بیشتری رو دارد. برای این که به موجب این عامل، این عامل نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت. یعنی اگر دعوتی هم در این کار نبود، حسین ابن علی به موجب قانون امر به معروف و نهی از منکر نهضت میکرد. اگر هم تقاضای بیعتی از او نمی کردند، باز هم حسین ساکت نمی نشست. خیلی موضوع فرق میکند، خیلی تفاوت پیدا میشود. در عامل اولی که عرض کردیم، مردم چون دعوت کردن و یک زمینه‌ای 150 یا کمتر از 150 آماده شده است، امام حرکت میکند. به موجب عامل دوم از او یه چیزی میخوام، میگه من اون چیزی که شما میخواید نمیدم. معناش اینه اگر تنها عامل بیعت میبود و عامل دعوت، اگر مردم کوفه دعوت نمی کردن حسین از جای خودش تکون نمی خورد. به موجب عامل بیعت اگر حکومت وقت از حسین بیعت نمی خواست کاری حسین با اونها نداشت، میگفت شما با من کار دارید، من که با شما کار ندارم، شما از من بیعت میخواهید، من بیعت نمی کنم، شما از من بیعت نخواهید، مطلب تمام است. پس اگر اونها به موجب این عامل اگر تقاضای بیعت نمی کردند، ابا عبدالله هم آسوده بود، راحت بود، سر جای خودش نشسته بود، حادثه‌ای به وجود نمی آمد، غائله‌ای به وجود نمی آمد. اما به موجب عامل سوم، حسین یک مرد معترض است، یک مرد منتقد است، یک مرد انقلابی است، یک مرد قیام کننده است، یک مرد مثبت است. یه انگیزه دیگری نمیخواد. فساد همه جا رو گرفته است، حلال خدا حرام شده است، حرام خدا حلال شده است، بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایسته قرار گرفته است و در غیر راه رضای خدا مصرف می شود و پیغمبر فرمود هر کسی که چنین اوضاع احوالی رو ببیند فلم یغیر علیه بفعلن، یا لم یغیر که مختلف نوشتن نسخه ها، فلم یغیر علیه بفعلن ولا قول، هر کسی که چنین وضعی رو ببیند و چنین وضعی را دگرگون نکند، در صدد دگرگونیش بر نیاید، هر کسی که چنین وضعی رو ببیند و در مقام تعییر یعنی در مقام اعتراض بر نیاید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، شایسته است، ثابت است در قانون الهی که خدا چنین کسی را به اون جا میبرد که اون ظالمان، اون جائران، اون ستمگاران، اون تغییر دهندگان دین خدا می روند. سرنوشت مشترک دارد با اونها. استناد می کند به گفته جدش که در یک همچه شرایطی اون که می داند و می فهمد و اعتراض نمی کند با اون جامعه گناهکار سرنوشت مشترک دارد. تنها این یک حدیث نیست، احادیث دیگری از شخص پیغمبر اکرم در این زمینه باز ما زیاد داریم. یه حدیثی داریم که امام رضا علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکند و اون حدیث این است، فرمود که هر وقت مردم امر به معروف و نهی از منکر را به عهده همدیگر بگذارند، اذا تواکلت الناس الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یعنی این سکوت بکنه انتظار این که اون دیگری بکنه، اون سکوت بکنه به انتظار این که دیگری بکنه، این نکند شاید دیگری انجام بدهد و در نتیجه هیچ کس قیام نکند، اقدام نکند. فلیعذنو به وقاع من الله، پس منتظر باشند، آماده باشند یک عذاب الهی را، عذاب الهی را. چه عذابی؟ یعنی سنگ از آسمون بیاد؟ نه، عذاب الهی در خود آیه قرآن تفسیر شده است. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. بگو خدا قادر است، از عذاب خدا بترسید، خدا قادر است که از بالا سر شما بر شما عذاب بفرستد یا از زیر پای شما عذاب رو بجوشاند یا شما رو دست دست بکند یا این که زیان خود شما را به خود شما برساند، یعنی خود شما را به جان یک دیگر بیاندازد. وقتی که ما سراغ روایات اهل بیت می رویم، میگیم یعنی چه خدا قادر است عذابی از بالای سر یا از زیر پا بفرستد؟ میگوید عذاب بالای سر یعنی از ما فوقها شما عذاب ببینید، عذاب از زیر پا یعنی از طبقه مادون عذاب ببینید. باقیش هم روشن است. پیغمبر اکرم فرمود امر به معروف و نهی از منکر را وقتی مردم رها بکنند، منتظر باشند و مطمئن باشند که پشت سر او عذاب الهی میاد. بدون این نیست. حدیث دیگری از پیغمبر اکرم هست که این حدیث را هم علمای شیعه روایت کرده اند در کتب معتبر مثل کافی و هم علمای اهل تسنن اون را روایت کرده اند. غزالی در احیاء العلوم نقل میکند و در کتب حدیث هم سند کتب حدیث اهل تسنن سندش هست. قول این است و تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لا یسلطن الله علیکم شراركم فیدعو خیاركم فلا یستجاب لهم. یعنی باید امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشید، باید این دوتا وجود داشته باشد و اگر نه بدان شما بر شما مسلط می شوند. بعد خوبان شما می خوانند و جواب به اونها دادن نمی شوند. در احادیث شیعه که هست، من خودم تا حالا اینجور معنی می کردم، شاید اکثرم همینجوری معنی بکنم، که بعد از این که چنین شد بعد نیکان شما به درگاه الهی می نالند و خداوند دعای اونها را مستجاب نمی کند. یعنی قومی که امر به معروف و نهی از منکر را رها کنند، خاصیتشون این است که خداوند رحمت خودش را از اونها می گیرد. اون که خدا را بخوانند، دعای اونها به موجب این گناه مستجاب نمی شود. ولی دیدم غزالی معنی لطیفی برای این کرده است. با اینکه مرد به اصطلاح درویشی هست و در مسائل اجتماعی دیده نمی شود هم چه حرفی رو داشته باشد، ولی اون اینجور معنی می کند. می گوید که معنی این که فید او ید او خیار و کن فلای و استجاب لهم این نیست که خدا رو می خوانند و خدا دعای اونها رو مستجاب نمی کند. معناش این است اونقدر پست می شند، اونقدر رعبشون، مهابتشون، عزتشون، کرامتشون از بین میرمد وقتی که امر به معروف و نهی از منکر ترک بکنن. اونقدر پست میشود که وقتی که به درگاه همون ظلمه میروند، هرچه که ندا میکنن اعتنا بهشون نمیکنن. یعنی پیغمبر فرمود اگر میخواید عزت داشته باشید و دیگران روی شما حساب بکنند، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید تا دشمنم روی شما حساب بکند. اما وقتی که امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشید، اولین خاصیتش ضعف شماست، پستی شماست، ذلت شماست، دشمنم دیگه روی شما حساب نمی کند. اون وقت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید؟ اون وقت مثل یه برده و یک بندم که التماس بکنید کسی جوابتون رو نخواهد داد. او اینجور معنی می کند و به نظر من معنی لطیفی است. به هر حال ما چنین اصل قطعی در اسلام داریم و وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام به این اصل استناد کرده است و اون چنون استناد کرده است و اون چنون میفهماند که فرزند کسی من دعوت نکرده بود، فرزند مردم کوفه من دعوت نمی کردن، فرزند دستگاه یزید از من بیعت نمی خواستن، ولی من به موجب اصل امر به معروف و نهی از منکر ساکت نمی نشست. به مناسبت اینکه این بحث را، یعنی این عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی میخوایم بحث بکنیم، باید یه مقدار بیشتری درباره خود این اصل بحث بکنیم و اساسا مورد احتیاج ماست که ما این اصل رو بشناسیم. اصلی که میبینیم پیغمبر اسلام این چنین به این اصل تکیه میکند، اصلی که میبینیم، و اگر تنها ما به قرآن مراجعه کنیم، یعنی ما به حدیث کار نداشته باشیم، نه به احادیث نبوی، نه احادیث ائمه اطهار، ما به فقه اسلامی کار نداشته باشیم که از صدر اسلام یکی از کتابهای فقهی، یعنی یکی از ابواب فقهی ما باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر است. یعنی همین جوری که کتاب الصلاه، کتاب الزکات، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب الجهاد در باب عبادات ما داریم، کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله در معاملات داریم، کتاب النکاح داریم، کتاب الطلاق داریم، کتاب الارث داریم، کتاب الابیات داریم، کتاب الحدود و القصاص داریم، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر داریم. از این در ردیف مسائل مهم اسلامی در باب عبادات و معاملات و احکام و سیاست، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر است، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر است. از این هم ما صرف نظر بکنیم، تنها فقط خود قرآن ده که ما در نظر بگیریم این موضوع چقدر در این کتاب مقدس آسمانی تکرار شده است، چه اندازه بدبختی ملل گذشته را مستند می کند به این که امر به معروف و نهی از منکر نداشتند. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد، چرا در این نسل‌های گذشته یک عده مردم صاحب مایه نبودن؟ اولو بقیت، صاحب مایه، مایه عقلی، مایه فکری، مایه روحی، چرا در میان اینها یک عده مردم صاحب مایه نبودن که با فسادها مبارزه بکنن که در نتیجه این ملتها در اثر فسادها تباه نشوند، منقرض نشوند، هلاک نشوند؟ درباره قوم دیگر کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه و لبئس ما کانو یفعلون، اینها بدبخت شدن، بیچاره شدن، هلاک شدن، از میان رفتن. چرا؟ چون نهی از منکر نمی کردن، چون با فساد مبارزه نمی کردن و بسیار بد می کردن. خطاب مسلمانان، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید در میان شما یک امت، یک جمعیت باشد که کارش این باشد. اگر من به اصطلاح من تبعیضی بگیریم و اگر جور دیگر تفسیر بکنیم که اصل معناش اینه، ولتکم منکم امتون، از شما امت چنین امتی باید ساخته بشود، یعنی شما اصل همتون باید چنین امتی باشید. و هر دو تفسیر هم درست است و منافات هم ندارد، چون امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است برای همه مردم و یک وظیفه خاصی است برای یک طبقه، یه طبقه معین در اینجا یک وظیفه خاصی دارن که از حد عامه مردم بیرون است.